ساعت 20 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. شب بخیر هموطنان گرامی، سپاس از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی ورزش. در بخش دوم تا ساعت 20 ده شب با شما هستیم، اما آخرین برنامه این بخش با عنوان همگام با لیگ، این برنامه تخصصی تقدیم به شنوندگان خاص.
برای شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ، با لیگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. با برنامه این هفته همگام با لیگ با شما هستیم که اختصاص داره به بررسی و تحلیل هفته 17 رقابت لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس. رقابت‌هایی که طی روزهای پنج شنبه و جمعه دوم و سوم بهمن ماه با برگزاری 8 دیدار پیگیری شد. رقابت‌های این هفته همگام با لیگ هفته 17 باز هم با برگزاری رقابت‌های انجام شده که در سه بازی هیچ گلی از خط دروازه‌ها عبور نکرد. اما 18 گل محصول رقابت‌های هفته 17 بود، 8 بازی و 18 گل که البته به طور میانگین بیشتر از 2 گل در هر بازی به ثمر رسید، اما باز هم شاهد فقر گل در 3 بازی بودیم که 3 دیدار رقابت‌های هفته 17 بدون گل مساوی به اتمام رسید. ما در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به نتایج هفته 17 لیگ برتر فوتبال. تراکتور 4 مس رفسنجان 1، خیبر خرم آباد 2 آلومینیوم اراک 2، ملوان 2 فولاد 2، پرسپولیس 2 سپاهان 1، استقلال خوزستان 0 پیکان 0، گلگهر سیرجان 2 فجر شهید سپاسی 0، چادر ملو اردکان 0 شمس آذر قزوین 0 و ذوبان 0 استقلال 0. اما در پایان هفته 17 نگاهی خواهیم داشت به جدول رده‌بندی رقابت لیگ برتر فوتبال. در پایان هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون، پرسپولیسی‌ها در یک نبرد حساس و 6 امتیازی سپاهان رو شکست داده بودن، 31 امتیازی شدن. حالا هر دو تیم به نوعی 31 امتیازی هستن، پرسپولیس اول سپاهان دوم است. تراکتور با یک برد خوب در مقابل مس رفسنجان 29 امتیازی شد، به رتبه سوم جدول صعود کرد و استقلال با تساوی مقابل زباهن 29 امتیازی چهارم جدول. گلگهر هم که چند هفته فوق‌العاده داره نتیجه میگیره 29 امتیازی و در جایگاه پنجم. بین تیم‌های اول تا پنجم فقط 2 امتیاز فاصله است. چادر مرو اردکان هم چند هفته است که بعد نتیجه نمیگیره، 26 امتیازی در رده ششم هست. تیم‌های خیبر و ملوان تیم‌های هفتم و هشتم جدول با 22 امتیاز. فجر شهید سپاسی رتبه تک رقمی نهم رو با 21 امتیاز در اختیار داره. پیکان 19 امتیازی دهم. دو تیم خوزستانی فولاد و استقلال خوزستان هر دو 18 امتیازی در جایگاه 11 و 12 قرار دارن و آلومینیوم عراق با 16 امتیاز 13 هم است. شمس‌آذر و زباهن 14 هم و 15 هم با 15 امتیاز و انتهای جدول هم اختصاص داره به مس رفسنجان با 11 امتیاز. اما نگاهی داشته باشیم به جدول گلزنان لیگ برتر. امیرحسین حسین‌زاده تراکتور 9 گل هست. یاسر راستانی که خب بازی هم نکرد این هفته 7 گله هست و دروژدیک با گلی که به ثمر رسون 6 گله شد، در کنار رنی بابای چادر ملو و البته سه بازیکن 5 گله، احسان محروقی فولاد، علی علی پور از پرسپولیس و مهدی تیکتری هم 5 گله هستند. پاسورهای لیگ برتر همچنان علی علی پور و حالا مهدی هاشم نژاد در کنارش با 4 پاس گل. در بحث بسته نگه داشتن دروازه فرزین یروسیان گلگهر و پیام نیازمند از پرسپولیس 9 بار دروازه خودشون رو بسته نگه داشتن. فرزین یروسیان با به نوعی کلینشیت و بسته نگه داشتن دروازه در بازی قبلی خودش به پیام نیازمند رسید. ادسون ماردن چادر ملو و فرزاد طیبی‌پور ملوان به همراه علیرضا جعفرپور شمس‌آذر هم 8 بار دروازه خودشون رو بسته نگه داشتن. ساعت پیش یعنی ساعت 24 دیشب پنجم بهمن ماه فرصت نقل و انتقالات زمستانی یا نیم فصل لیگ برتر فوتبال کشورمون هم به اتمام رسید و تیم‌ها شرکت داشتن. حالا به فراخور برخی از تیم‌ها اصلا هیچ فعالیت نقل و انتقالاتی نداشتن، برخی پنجرهشون بسته بود. سوالی در همین خصوص مطرح کردیم، سوال برنامه امشب همگان بالیک است که انشالله تا پایین برنامه مشارکت داشته باشید و بتونید در سوال پیامکی و البته تلفنی برنامه همگان بالیک امشب شرکت داشته باشید.
مهمترین خبر نقل و انتقالاتی نیم فصل کدام گزینه است؟ 1. جدایی رامین رضاییان از استقلال. 2. جذب ایگور سرگیف و دانیل گرا به پرسپولیس. 3. تراکتور بدون ورودی و خروجی. 4. جذب محمد مهدی محبی به سپاهان. لطفاً گزینه مورد نظر را به 30306 پیامک کنید.
واقعا فکر میکنید مهمترین خبر نقل و انتقالات نیم فصل کدوم خبر بود؟ خیلی نیم فصل لیگ برتر کشورمون تو نقل و انتقالات به جز یکی دو مورد پرهیاهو نبود، یعنی اون چیزی که شاید طرفداران انتظار داشتن نبود و چیز عجیب و غریبی هم مثلا تو لحظات آخر تو اون دقایق ساعت پایینی به گوشمون نرسید که مثلا یه به قول رفقای خبرنگارم یه بمب خبری مثلا ترکیده باشه یا اتفاقی بیفته که همه شگفت زده بشن. نه، همون چیزی که انتظار میرفت و حالا تیم ها از امروز به بعد منتظر هستن. اونایی که حالا از سهمیه آزاد فیفا دارن میتونن استفاده کنن، یعنی بازیکنی که تا قبل از پنجم قرارداد خودشو فسخ کرده باشه و اگر لیستشون جا داشته باشه، وگرنه دیگه معمولا دیگه اتفاق خاصی نمیفته. 3306 و 220-2388 هم تا پایان برنامه در اختیار شما خواهد بود. اما دو کارشناس محترم در خدمتشون هستیم طبق روال برنامه، هم در بخش داوری هم در بخش فنی، آقای علیرضا یزدانی و امشب اردلان آشنیانی عزیز، مدرسان خوب کنفدراسیون فوتبال آسیا، از مربیان و کارشناسان جوان کشورمون. آقای یزدانی درود بر شما، خوش آمدین، شبتون بخیر.
ممنونم، سپاسگزارم جناب دکتر، من عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای شنی بزرگوار، همچنین عوامل محترم برنامه و شنوندگان بسیار گرانقدر برنامه پرمخاطب و همگام با لیگ. ضمناً اعیاد شعبانیان هم تبریک عرض میکنم.
بسیار خیلی متشکرم متقابلا. آقای آشتین درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون و همچنین دکتر ابوفاضلی عزیز و آقای یزدانی، و امیدوارم که امروز برنامه خیلی خوب با هم داشته باشیم.
بسیار خیلی متشکرم، همچنان با شما هستیم. اینجا تهران، رادیو ورزش، همگام با لیگ.
رادیو ورزش تقدیم می کند
ارسد یه سری محتق حالا در برکش توی دروازه.
همگام با لیگ.
از تمرین که تموم شده، حالا از طریق مدیر برنامه یه طرفه فصل اینا از عجایب فوتبال ما دیگه.
برنامه جذاب و پر از هیجان فوتبالی.
ما پشت نردهای بیرون بودیم، نردها رو شیکوندن داخل ورزش به جیتای بیلیتی که چک میکنن شیکوندن.
از تاکتیک های بازی تا رازهای پشت صحنه لیگ برتر فوتبال،
مجموعه و جایی که بزرگترش رو بشکنن اون مجموعه محکوم به فنا شدنه.
فرهنگ چند هزار ساله ما کجاست واقعا؟ آقای فدراسیون پنج ستاره، وقتی میگی من فدراسیون پنج ستاره هستم، یه بازی نمیتونی کنترل کنی.
همگام با لیگ. شنیدنی ترین لحظات فوتبال.
اما فوتبال رو ببندم
وقتی شما در فوتبال سرعت داشته باشید، خیلی مشکلات تو بحث فوتبال حل میشه، چون اولین فاکتور و ویژگی که تو فوتبال روز دنیا هست سرعت در حمله است.
کارشناسی فنی و داوری بازی ها، همگام با لیگ.
و با چرخش مدافعین رو جا گذاشت و ضربه رو زد و فکر کنم که نشون داد که مهاجم بسیار توانمندیه.
که مشکلاتی که برای داوری کشورمون داره پیش میاد، مسئله فنیه که الان باید کمیته داوران بهش بپردازه، مثل جابجایی ها، جایگیری هاشون.
با ما همراه باشید روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. همگام با لیگ.
بله آقای یزدانی، در یکی دو جمله کوتاه، داوری هفته 17 چطور بود؟
ببینید آقای دکتر، هفته 17 نسبت به هفته 16 اصلا فوتبالش هم آرام‌تر بود، اما داوریش هم نسبت به اون آرامش بیشتری داشت. نه به این که من بگم بهتر، نسبت به بازیاش در آرامش بیشتر بودیم.
آقای یزدانی، هفته 17 رو چطور دیدین؟
خب هفته 17 اونجا جالب شد که با برد پرگل تراکتور بازی ها شروع شد، و خب نوید اینو میداد که این هفته لیگ پرگل میشه، که پرگل هم عذاب در اومد. بکنم که نسبت به هفته گذشته این هفته هفته جذاب تری،
با این که حالا سه تا بازی هم اصلا گل نداشت،
ولی خب مثلا پرگل تر بود. یه جا بازی تو تهران برف اومد، یه جذابیت، چند سال بود این اتفاق نیفتاد و فکر کنم
زیر برف
بازی نکرده، اینا جذابیت لیگ بود به نظر
شما. خودتون تو برف بازی کردین؟ چنین برفی؟ بله. تجربهش داشتیم.
سخته، لیز میخورم و واقعا
خود کیفیتش هم مهمه، نه که سر نخورم بازی کنم.
تو برف دیگه شرایط بازی رو زمین رو نداری دیگه، تقریبا خیلی سخت میشه، و بعد تعادل تو حفظ کنی، بحث کنترلات، بعضی وقتا توپو چون برف که از آسمون میاد، دونای برف دیگه باعث میشه چشت بعضی وقتا توپو نبینه، و اینا همه شرایط برای بازیکن خیلی سخت میکنه.
حالا قبلا یادم مثلا میگفتن که توی مثلا برف یا زمینای گلالود باید 6 استوک بپوشن، 13 بله، استوک نمیشه. بله. درسته؟
مثلا لیز میخوره، باید 6 پول بپوشن. و بعد آقا حافظ، یکی از سخت‌ترین شرایطش اینه که وقتی داره برف میاد، شما چون
دیدم ندارم،
دیدت خیلی مختل میشه، این خیلی سخته. یعنی تو برف تو دیگه توپ هم بعد از دروازه بالا کنی
حالا راجع به اون دروازه‌بانی اون پنالتی که داور مساوی قطعا با آقای یزدانی هم صحبت می‌کنیم. موافق هستین اولین بازی رو در خدمتتون باشیم؟ دیدار تیم‌های تراکتور و مصر رفسنجان، بازی که تراکتوری‌ها 4-1 موفق شدن مصر رو شکست بدن، این نتیجه پرگل و بازی جذابی که تراکتور باز هم اومد بالاتر و حالا در رده سوم جدول قرار گرفته. تراکتور 4 مصر رفسنجان 1.
تیم‌های فوتبال تراکتور و مصر رفسنجان در ورزشگاه یادگار امام و با قضاوت مرتضی منصوریان به مسابقه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 4-1 به سود تراکتور خاتمه یافت. امیر حسین حسینزاده، نیما میرزازاد، دانیال اسماعیلی‌فر و دوماگای دروشگک برای تراکتور و فرنام عرب برای مصر رفسنجان در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
نصیری چه جای توپ را از دست داد. فرصت برای بازیکن تراکتور برای زدن گل اول. حسینزاده و نهمین گل فصلش. امیر حسین حسین زده دروازه رو باز میکنه و حساب کار رو 1-0 میکنه. سدلر منطقه بازی رو عوض میکنه. محمد نادری کنترل توپ خوب از محمد نادری. لایم ایندازه عالی رد میشه از کمار. نادری وارد محوطه جریمه شده. کاتبک فرصت. این هم گل دوم. آلیلوویچ حرکت خوب از بازیکن تراکتور وارد محوطه جریمه شده. دانیال اسماعیلی فرد میره برای گل سوم و این کار رو انجام میده. یه پاس رو به جلو، یه فرصت و باز شدن دروازه تراکتور. دروازه باز میشه توسط بازیکن مصر.
صحبت‌های مشتبه جباری سرمربی مصر در نشست خبری.
فکر می‌کنم که امروزم با توجه به اینکه نفراتی رو توی خط دفاع در اختیار نداریم به دلیل مصونیت و فکر می‌کنم توی هفته آینده یا تو دو هفته آینده به جمعون اضافه بشن بتونیم مشکل رو حل بکنیم. بعد از اینکه دو گل دریافت کردیم توی نیمه دوم شرایطمون بهتر شد، شکل بازیمون و تونستیم به پنالتی هم برسیم که فکر می‌کنم که اگه گل می‌کردیم باز امید داشتیم که بازی رو به تساوی برسونیم.
تراکتور موفق شد که 4-1 تیم مصر رفسنجان باید بگیم بحران زده رو شکست بده. مسی که چند بازیکن خوبم تو نقل و انتقالات جذب کرد آقای آشتیانی،
بله.
به نظر میاد شاید بتونه شرایط بهتری داشته باشه تیم آقای مشتبه جباری، اما این اتفاق برای تیم مصر رفسنجان نیفتاد و نمیدونم حالا باید بگیم پرمهره بودن تراکتور و این تنوع تاکتیکی که تیم تراکتور داره، چه به لحاظ مدافعان بازیساز که انتهای زمین بازی میکنن، چه مدافعان لب خطشون و مرکز زمین و امیرحسین حسینی که واقعا گجات بند نمیشه، مدام حرکت میکنه، چپ میره راست میره، به عمق میزنه، شوت میزنه، کورنر میزنه، حتی و یه بازیکنی که به نوعی هر مدافعی که در مقابلش قرار میگیره سردرگم میشه برای اینکه بخواد یارگیری بکنه. در مجموع حالا من احساس میکنم تراکتور واقعا شایستگی برتری تو این بازی رو هم داشت.
بله فوق العاده خوب بودن. آقا فاضلی اول اصلا باید بگم که خب تراکتور هفته هاست که خوب بازی میکنه ولی نمیتونست به گل برسه و این یکی از مشکلاتش این بود که موقعیت ایجاد میکردن ولی گل نمیزدن. ولی تو این بازی اگه نگاه کنیم عملکرد مهدی ترابی بی نظیر بود، حالا جدا از اینکه امیرحسین واقعا فوتبالیست قویه، روی ساخت بازی مثل رفسنجان تراکتوری برنامه داشتن، یعنی تله پرس گذاشته بودن تا به محضی که مثل رفسنجان میخواد از یک سوم دفاعی خودشون بازی سازی کنه اینا بیان پرس کنن و اجازه ندن این اتفاق بیفته. دقیقا در زمانی که نیما میرزازاد پاسو به مجید نصیری داد، همون لحظه مهدی ترابی به خوبی اومد پرس گذاشت، توپو گرفت و پاس داد به امیرحسین حسینزاده و دروازه مس باز شد و اینجا دیگه فکر کنم شیرازه تیم مس تقریبا از هم پاشید. روی گل دوم و سوم تراکتور رو آقا حافظه اگه نها کنیم، ما الان تو لیگ برتر ما حالا به غیر از سپاهان کمتر تیم میبینیم که مدافعین چپ و راستش انقدر تو حمله اضافه بشن و تاثیرگذار باشن، تاثیر مستقیم رو گل داشته باشن. روی گل دوم تراکتور خب محمد نادری یک کنترل فوق‌العاده انجام داد و تو یک سوم دفاعی حریف با پاس کوتاه، دیگه مدل پاساشون پاسای کوتاه است که میارن تو محوطه جریمه، با پاس کوتاه به امیرحسین حسینزاده داد و امیرحسین دروازه رو باز کرد. روی گل سوم دانیال اسماعیلی‌فر از نیم فضا اضافه شد و خودش ضربه رو زد و این یکی از خصوصیات بارز تراکتور، هم ساخت بازی از عقب زمین خیلی خوب انجام میدن، توپو میارن تو اوم، از اوم میارن کانالای کناری یا برعکسش، و یکی از بارسان خصوصیاتش اینه که دفاعی چپ و راستشون همزمان در حمله اضافه میشن. یعنی ما تو لیگ برتر خیلی کم هستن که همزمان مدافعین کناری اضافه بشن، و خب این باعث میشه که تراکتوریا همیشه برتر عددی داشته باشن تو یک سوم دفاعی حریف. اگر هم نداشته باشن تعادل دارن و بازیکنان زیادی تو محوطه جریمه اضافه میشه.
مدل بازیشو مثلا مثلا عرض میکنم، مثلا مثل منچستر سیتی است که وقتی دفاع چپ راستشون میان بالا، یه هافک وسط مثل رودری بیاد عقب بین دو تا مدافعان قرار بگیره که با سه مدافع تو زمین خودشون حضور داشته باشن، یا نه این اتفاق میفته.
اون زمانی که آلبس تو تراکتور بود این اتفاق میافتاد،
میمد قشنگ توپ میمد خودشون پخش میکرد.
بله توپو پخش میکرد، ولی الان مثلا میبینیم که خامبر بکوف کمتر مثلا این کار انجام میده، یا مثلا هیلوویچ میاد سعی میکنه، ولی بیشتر دقت کرده باشیم خب شجاع خیلی تو ساخت بازی به اینا کمک میکنه، ساخت بازی میبرن از کانال کناری شروع میکنن، خب ریسکش هم کمتره دیگه. ولی اون موقع که آلبس رو زمین بود دقیقا این کار رو انجام میدن. الان هم نگاه کنید پرسپولیس این کار رو خیلی خوب انجام میده، سروش رفیع میاد عقبتر و سعی میکنه که ساخت بازی رو از عمق تیم خودشون شروع کنه. ولی در نهایت
مصر چطور دیدی هاشین؟
ببین مصر شرایطش خیلی پیچیده است.
سخت شده.
بله ببین امتیاز زیاد این فصل اول دست داده، بعد فشار رو بازیکن‌ها زیاده، حتما بعد بازی‌هاشون رو ببرن، فاصله امتیازاشون زیاد شده تقریبا. تو این بازی هم به نظرم آقا حافظی به نظرم بازم مهره می‌خوان، یعنی از لحاظ نفرات هنوزم من به نظرم مصر کیفیت نفراتش هنوز اون تو اون کیفیتی نیست که بخوان تو لیگ برتر بمونن. من در نهایت میگم مهاجم
کاندیدای اصلی سقوطه.
ببین شما وقتی تیمت تو بحث گلزنی مشکل داشته باشه، بعد تو شرایط سقوط هم باشی، کارت خیلی سخت میشه دیگه. و فکر میکنم که بعد هر جور شده بود یه مهاجم خیلی خوب جذب میکرد.
مس 17 تا بازی کرده آقا آشتیانی، و تو این 17 تا درست 11 امتیاز داره، اما به لحاظ گلزنی هم شما رو شروع کردین 11 گل زده، یعنی خیلی آمار ضعیفی تو خط حمله داره.
بله دیگه اصلا شرایطشون خیلی پیچیده است آقا.
ضعیف‌ترین خط دفاع با 25 گل خورده، و البته که حالا ضعیف‌ترین خط حمله نیست، تیمایی مثل فولاد 9 تا گل زدن، زباهن 9 تا زده، شمس‌آذر 10 تا زده، و آلومینیوم هم شریکه با مثلا اصلا 11 زدن. اما خب آمار جالب توجهی کلا لیگ کم گلی داره به استثنای این هفته که مثلا 18 تا گل بود. اما بریم سراغ بحث داوری این دیدار. آقای مرتضی منصوریان با کمک های علیرضا مرادی و یعقوب حجتی بازی رو قضاوت کردن. داور چهارم آقای شاهین یزدانی بودن، ناظر آقای محمود رفیعی، کمک داور ویدیویی علی استان به همراه آقای مصطفی بینش.
آقای دکتر این بازی دقیقه 59 60 دو تا صحنه پشت سر هم داشتش. در دقیقه 59 خطایی رو داور از سوی بازیکن تراکتور که بر روی بازیکن مس انجام شده بود پشت محوطه جریمه تراکتور تشخیص داد، مشکوک بود به سلب موقعیت آشکار گل. داور به درستی تصمیم گیری کرد، چون دو دلیل مهم در اونجا رد میشه، یکی عدم مالکیت توپ توسط مهاجم و همچنین تعداد و مکان استقرار دو مدافع تراکتور بود که کاملا تصمیم داور درست بود و موقعیت موقعیت آشکار گل محسوب نشد و موقعیت موثر رو تشخیص داد. دقیقه 60 بلافاصله همون خطایی که انجام شده بود ضربه آزادش رو انجام داد. وقتی انجام شد مدافعی که در دیوار دفاعی بود، اولین مدافع از سمت چپ، در حینی که توپ زده شد اومد چرخید به سمت چپ، دست راستش از حالت طبیعی خارج شد. داور ابتدا تشخیص نداد، بعد از اون بودش که کمک داور ویدئویی انجام شد و اومد ورود کرد و تصمیم داور رو اصلاح کرد به خطای پنالتی و ضربه پنالتی که به نفع مثل رفسنجان صورت گرفت. آقای دکتر چون مثل رفسنجان الان ما صحبتش رو داریم میکنیم، هفته پیش ما یه بازی داشتیم به حساب کارشناسی که انجام شد با خیبر خرم‌آباد، دومین گل
بله.
مس در شرط آفساید به وضعیت آفساید به ثمر رسید
که داورش هم محروم
شد. حالا بحث ما چیز نداریم، ارتباط کمک داور داشت. بله دو بله خدمت شما عرض کردم، من یه روز بعد اومدن کمیته داوران فدراسیون فوتبال یه اطلاعی رو صادر کردن که مشکل در صدا و سیمای کرمان بوده که دوربین آفساید ندادن. من اینو عرض کنم تو این برنامه که این صحبت رو میخوام کنم، دال بر این نیست که من در خدمت شما هستم، از سازمان داره این برنامه رو انجام میدم، به خاطر این در این صحبت رو
شما میدونید
من نقد رو از هر دو سوی کار همیشه داشتم و خواهم داشت، اما توجیه گل آفساید با نقص تصویر تلویزیونی فاقد مبنای قانونی هستش آقای دکتر، به این صورت که بر اساس قوانین رسمی فوتبال که برد بین المللی اون رو تایید و تنظیم میکنه، تشخیص آفساید صرفاً بر عهده داوران و کمک داوران داخل زمین هستش و هیچ گونه ارتباطی با کیفیت یا زاویه یا امکانات پخش تلویزیونی نخواهد داشت. من به نظرم شایسته است در این گونه موارد به جای اینکه ما این توجیهات رو داشته باشیم، اون فرهنگ عذرخواهی رو جایگزین این موارد کنیم که گمون کنم برای فوتبال دوستای ما پذیرشش بیشتر و بهتر خواهد بود.
بسیار عالی، متشکرم. اما بازی دیگر، یکی دیگر از بازی‌های پرگل هفته بود، خیبر در خرم‌آباد. در شرایطی که تا ثانیه‌های پایانی در وقت تلف شده 2-1 جلو بود، بازی رو 2-2 مساوی کرد. خیبر 2 آلومینیوم عراق 2.
تیم‌های فوتبال خیبر و آلومینیوم در ورزشگاه تختی خرم‌آباد و با قضاوت بیژن حیدری رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی 2-2 خاتمه یافت. امیرحسین فارسی و مهرداد قنبری برای خیبر و رحمان جعفری و ساسان حسینی برای آلومینیوم در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی رو با هم می‌شنویم.
عیسی مرادی دهاسه توپ کرده فارسی، تک به تک با دروازه می‌زنه و توی دروازه. گل اول برای خیبر خرم‌آباد توسط فارسی جوان به ثمر میرسونه. امیرحسین فارسی، خود باقری تک و تناس دو نفر رو عبور میده، باقری، خود منصور باقری سانتش هم انجام میده و ضربه ای که زد اونجا رحمان جعفری به توی دروازه. گل تساوی رو به ثمر میرسونن بازیکنان آلومینیوم عراق. شجاعی ایسان روی دروازه رسید و توی دروازه و باز هم کاپیتان ناجی خیبری ها میشه، فوق‌العاده ضربه سر رو زد. سانتر خیلی خوب روی دروازه دور کرد، تو بیرون رفته یا نه، حالا خیبری ها مواجه جریمه شلوغ، هر کسی میاد به توپ میزنه و توی دروازه گل زده میشه برای تیم آلومینیوم عراق.
بله، خیبر در یک بازی خانگی در شرایطی که در مقابل تیم جوان آقای مشتبه حسینی 2-1 جلو بود، اما لحظات پایانی بود که ساسان حسینی موفق شد گل مساوی رو بزن در وقت تلف شده بود. شاید کسی فکرش نمی کرد این لحظه تیم آلومینیوم عراق بتونه گل مساوی رو بزنه، اما به نوعی این اتفاق افتاد و بازی 2-2 مساوی شد و سه امتیاز حساس دست شاگردان سعید دقیقی خارج شد و بازی آقای سمتی رحمتی اسخای میگم خارج شد و بازی 2-2 مساوی شد. آقای آشتیانی، خیبر این فصل شرط بدی نداره، جز تیم‌های هشته بالا هستش، هرچند تو این بازی خانگی میتونه سه امتیاز رو بگیره، اما خب شاگردان مشتبه حسینی هم نشون دادن که میتونن در شرایطی که شاید تغییری نتیجه کار سختی باشه، تو اون لحظات شاید بازیکن‌ها با تجربه بتونن این اتفاق رو رقم بزنن، اما تیم جوان آقای حسینی نشون داد که علی‌رغم اینکه خیلی از بازیکن‌هاش برای اولین سال دارن تو لیگ برتر بازی میکنن، این قابلیت رو دارن که بتونن تو اون لحظاتی که واقعا میگم کار بازیکن‌ها با تجربه است، اما موفق شدن گل مساوی رو بزنن و یه امتیاز ارزشمند رو از خرم‌آباد به عراق ببرن.
بله، خب آقا افوز درباره آلومینیوم اول بگیم، ده هفته است که خوب نشه نگرفتن دیگه، یعنی بعد از اون 4 هفته طوفانی که داشتن و اومدن به عنوان پدیده لیگ داشتن همه روشون حساب میکنن، یوهویی یک بار بعد از اون تعطیلاتی که تو لیگ برتر ایجاد شد، اینا 10 هفته است که نتونستن بردی کسب کنن و خب طبیعتا اگه اینجوری بخوان ادامه بدن شرایطشون سخت میشه، بخاطر اینکه شما ناگهان الان شمس‌آذرم به نظرم تیم خیلی سخت کوشیه و داره میجنگه که نیفته. و خب درباره این بازی اگه بخوام صحبت کنیم، مهمترین نکته این بازی اون استراتژی دوتا مربی بود که تیم خیبر مهدی رحمتی مدام سعی می‌کرد در لحظه که توپ باید دست بدن تیمشون بره برای بازپسگیری توپ، و این نشون میده که تیم خیبر لحاظ شرایط بدنی واقعا شرایط خیلی خوبی داره. واقعا من جزو تیمایی هست که خیلی در بحث بازپسگیری تو سرعت عمل بالایی دارن، خیلی خوب پرس میکنن، تیم حریف و نفرات جوونی داره و بازیکن‌ها به نظر من بازیکنایی هستن که به خوبی میدونن بعد از اینکه توپ دست بدن چیکار باید بکن. این یه مورد. مورد دوم این که آقای مشتاق حسینی بعد از حالا فکر کنم که اون نتایجی گرفت سعی کرد بعد از دو سال یه تغییر سیستم داشته باشه، یعنی از سیستم 3-5-2 یا 5-5